خارج اصول جلسه 102 چهارم اردیبهشت 95
خبثی، شیئی که مایی که محکومه به طهارته، زوال طهارتش به طرب ملاقاتی و مانند اونه. یعنی صرف گذر زمان، اگر یه آبی روی جایی بگذاری 10,000 سال هم برش بگذره، موجبی برای طرب تحقق نجاست در اون نیم. و لذا شک در نجاست مثل آب لا محاله به لحاظ شک در طرب مانع از قبیل ملاقات با نجسه. ولی مواردی که از قبیل شک در مقتضیه این چنین نیست، یعنی اونجایی که اصلا شیئی تاری نمیشه، اصلا خود گذشته زمان شما نمیدونید وجوب امساک مال تا استتار قرص یا مال تا زوال حمره، یعنی حد اقتضای وجوب امساک معلوم نیست چه مقداره. اینجور نیست که در شک در حد وجوب امساک خود گذر زمان تأثیر گذار نباشه، نه، اصلا گذر زمان موجب زوال اقتضا میشه. ولذا اگر شب شد شارع وجوب امساک رو اقتضایی که برای وجوب امساک همین مقداره، اگر این عمد محقق شد دیگه بیشتر از این مقتضی برای وجوب امساک نیست. اینطور نیست که یک شیئی باید تاری بشه، نه، خود گذر زمان موجب زوال مقتضی و موجب ارتفاع حکم به انقضاء مقتضی و زوال موضوع حکمه. ولی زوال حکم در مثل طرب نجاست به ملاقات، نه به گذر زمان. در تمام موارد ارتفاع حکم به انتفاع موضوعه، منتها انتفاع موضوع در موارد شک در موارد زوال مقتضی به زوال مقتضی که عبارت است از گذشت زمان. انعدام موضوع کافی است برش خود گذشت زمان. موضوع یک موضوعیه که عمدی داره، زمانی داره، و اون حدش رو شما نمیدانید، یعنی حد اقتضای حکم رو نمیدانید، شیئی لازم نیست تاری بشه. به خلاف مثل قضیه شک در بقای طهارت که گذر زمان برای زوال موضوع و انعدام موضوع کافی نیست، بلکه شیئی باید به طربش موضوع رو منعدم کنه. این ضابطه شک در مقتضی و مانعی که میخواد مجرای استفهام از نظر شیخ باشه، اینو مرحوم ناهینی و بعدم مرحوم آقای قدس سر رو ذکر فرمودن در قبال این که منظور از مقتضی ملاک و مصلحت باشه. بگیم در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه، یعنی مواردی که شک در وجود ملاک و مقتضی به معنای مصلحت برای حکم فرض بشه. در قبال مواردی که مصلحت و ملاک محقق، احتمال وجود مانعی از فعلیت تأثیر مقتضی وجود داره که در این صورت استصحاب جاری میشه. این اگر باشه، خب اینا میتونه یه ضابطه برای مقتضی و مانع باشه. مرحوم ناهینی فرموده این احاله به یک امری است که دیگه استصحاب رو خونسا میکنه، دیگه شما جایی برای استصحاب بر اساس تشخیص مکلف پیدا نمیکنید، چون من چه میدونم که اینجا یا مقتضی داره و احتمال نبود حکم از باب وجود مانع، یا اینکه اصلا مقتضیش محدوده. در موارد شک در استمرار حکم، همه جا شک در استمرار حکم میتونه ناشی از نبود مصلحت در استمرار باشه، میتونه ناشی از بود مانع باشه. اگر انداختید تو دست انداز ملاک و مصلحت، دیگه استصحاب و علل اطلاق از دست مکلف گرفتید و هیچ جا دیگه بر شما قابل تشخیص نیست صغرا بودنش برای استصحاب، چون شما میگید استصحاب جاییه که به ملاک شک در مانع فرض بشه. خب کی میدونیم که اینجا مقتضی وجود داره و عدم حکم به لحاظ مانع احتمالیه؟ هیچ جا دیگه بر ما قابل تشخیص نیست مگر نص خاصی در مورد خاصی، در حالی که این روایت دلیل استصحاب داره ضابطه به دست طرف میده و میخواد قاعده ای که قابل تصدیق بر اساس تشخیص مکلف باشه، نه اینکه شارع هم بیاد مواردش رو بر مکلف تعیین کنه. اگر بنا شد مفاد روایت اختصاص به موارد شک در رافع داره بر اساس کلمه نقض یا مفاد هیئت نقض یا دیگر وجوهی که ممکنه مطرح بشه، ولی قاعده بودن استصحاب رو و قابل تطبیق بودن استصحاب رو به ید مکلف نباید اغماض کرد. و لذا مرحوم ناینی فرموده و بعدم مرحوم آقای قدسی سر رو که ضابطه موارد شک در مقتضی و رافع همینی بود که گذشت. اگر مورد به گونه ای باشه که گذر زمان موجب انعدام موضوع حکم بشه، ولو احتمالا این شک در مقتضیه، خب در این صورت استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر مورد از خصوص مواردی باشه که احتمال ارتفاع به واسطه شیء و سرب مانع زوال اون تأثیر مفروض باشه، این موارد شک در رافع و مانع مجرای استصحاب. این ضابطه جریان استصحاب از نظر شیخ مرحوم آقای قدس سر رو مرحوم ناینی که پذیرفته، هم ضابطه رو که مطرح کرده پذیرفته و هم با شیخ موافقت کرده در تفصیل بین موارد شک در مقتضی و رافع، ضمن این که دلالت نقض رو هم بر اختصاص به موارد شک در رافع پذیرفته. مرحوم آقای قدس سر رو بعد از آنی که کلام شیخ رو تقریر می فرماد یه دفاعی اول از شیخ می کنه. فَإِنْ قُلْتْ، این فَإِنْ قُلْتْ اشکالیه که ممکنه به شیخ بشه، در اینجا دفاع میکنه ایشون. این قلت که دلیل استصحاب منحصر به قضیه روایات متضمن نهی از نقض نیست. اگر مدرک شما در اعتبار استصحاب محدود بود به لا تنقض الیقین به شک، میگفتید عنوان لا تنقض موارد شک در مقتضی رو شامل نمیشه، ولیکن برخی از روایات دیگر عامه و شأن اینا شأن مثبتینه. روایت زراره که میگه لا تنقض الیقین به شک، دلالتی بر اعتبار استصحاب اوسع از موارد شک در رافع نداره، اما نفی دلالت اعتبار استصحاب در موارد شک در مقتضی رو هم نمی کنه. دلالتش اوسع از موارد شک در رافع نیست. و کم فرق کن بین الامرین، مثبت این که میگن یعنی همین
وحدت
جهل رو که مستقیما تغییر چرا وحدت کجاست وحدت جهل؟ یعنی اگر یه روایتی بیاد استصحاب رو در شبهات موضوعیه بگه، یه روایتی بیاد در شبهات حکمیه هم بگه، تنافی با هم نداره. اینجور وحدت جهل یعنی چی؟ یعنی اگه منظورتون اینه که این روایتی که لاتن قض میگه من اون معیار در استصحابی که در شریعت کلن حجته میخوام بگم محدود به اینه، کجای روایت همچین چیزی داره؟ ماده نقض میگه نقض ممنوعه، غیر نقض ممنوع نیست. محمد رسول الله نقض رسالت دیگر انبیا رو میکنه، یه مفهومه لقبی که از اشداء مفهومه، لا تنقض الیقین اب نداره و همینطور غیر نقض هم ممنوعه. احکم بالاستمرار، برام شد استمرار اوتا از عدم نقض باشه. شارع در یک دلیل نقض رو منع کرده، در یک دلیل منع از عدم استمرار کرده، چه نقض باشه چه نباشه. ایشان فرموده گرچه مورد روایت لا تنقض اختصاص به موارد شک در رافع داشته باشه، ولی تخصیص استفهام رو به موارد شک در رافع نمیزنه. نهایت این که دلالتی بر اعتبار استفهام بیش از موارد شک در رافع نداره. ولیکن روایت ابن سنان و غیر ابن سنان که مدلولش محدود به نقض نیست، فان الیقین لا یدفع بالشک در یک روایت، یا فلیم و علا یقینه در یک روایت دیگر، من کان علا یقینه فلیم و علا یقینه. خب این قضیه اون چه متضمنه حکم بر وفق یقین سابق، نه اینکه فقط نقض یقین سابق جایز نیست، بر وفق یقین سابق عمل کردن واجبه، بر وفق یقین سابق نداره موارد شک در رافع، بر وفق یقین سابق ولو موارد شک در مقتضی. ایشون بعد از آنی که این قلتو ذکر میکنه مرموهای خویی میفرماد حق اینه که هر آنچه در روایت متضمن نقض گفته شد تو این روایات هم جاریه. مفاد اینها فان الیقین لا یدفع بالشک فرض وجود مقتضی، نه از باب کلمه نقض بلکه از باب کلمه دفع یا غیر دفع مفروضه. ولذا اگر شما پذیرفتید اعتبار وجود مقتضی رو در باب قضیه نقض، دیگه دلیلی بر اعتبار استصحاب در اوسع از موارد نقض نداری. ولذا کلام شیخ کلام تامی از این جهت خواهد اینو ذکر میکنه. بعدش می فهمه ولیکن حق اینه که کلام شیخ تمام نیست و این که دلیل استصحاب اصلاح داره نسبت به موارد شک در مقتضی. اشکال میکنه نقضن و حلن، اما نقضن اشکال میکنه به مرحوم شیخ به اینکه یا شیخ لازمه کلام شما عدم جریان استصحاب در موارد شک در نقض از شبهات حکمیه و عدم اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه شک در رافع، شک در مقتضی در شبهات موضوعیه، لازمه کلام شما عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه در موارد شک در نقض و عدم اعتبار استصحاب در موارد شبهه موضوعیه در موارد شک در مقتضیه. اما در موارد شک در نقض، خب فرض اینه که شما قبول داری شما این شیخ اعتبار استصحاب رو، با حال این که شما در موارد شک در نقض هم حقیقت نقض مردش به دفع نرفت، چون بدای حقیقی که بر خدا محاله. شک در نقض یعنی چی؟ یعنی شک در مقتضی حکم، شک در عمد حکم، منتها ظاهرش نفخه، حقیقتش که دفع و عدم وجود مقتضی میتونه باشه. پس بنابراین در موارد شک در نفخ نباید استفهام جاری بشه، چون اونجا هم شک در مقتضی حکمه، یا لااقل میتونه شک در مقتضی باشه، در حالی که شما استفهام در موارد شک در نفخ رو قائل. و همینطور نقض به موارد شبهه موضوعیه در موارد شک در مقتضی. این بیانی که شما برای اعتبار استصحاب داشتید در موارد شک در مقتضی، تفاوتی درش بین موارد شک در مقتضی شبهه حکمیه یا شک در مقتضی شبهه موضوعیه نیست. به ملاک این که نقض قاصر از موارد شک در مقتضی، در شبهه موضوعی هم قاصره، همونطوری که در شبهه حکمیه. این جواب نقضی ایشون به مفهوم شیء. و اما جواب حلی، ایشون نقض میکنیم یه ولو خود تعجبم میکنم، ایشون میگه خود مرحوم شیخ هم در مورد شبهه موضوعی هم تفسیر داده، من نفهمیدم حالا این چجوری میخواد نقض قرار بگیره. نقض به اینه بلاخت، ایشون میگه خود مرحوم شیخ هم در شبهه موضوعی تفصیل بین موارد شک در مقتضی و رافع داده. بله دیگه، ولذا میگه نقض به مرحوم شیخ نیست در شبهات موضوعیه. و اما جواب حلی، بیانی بود که در کلام مرحوم آخوند قدس سره تقریرش گذشت، با اون این که حیثی که اسناد نقض داده میشه به یقین، حیث اینه که حدوث و بقا و زمان مقوم متعلق یقین و شکلی، یعنی اسناد نقض یا به تعبیری ادق اضافه نقض به یقین، نه به خاطر وجود مقتضی متیقنه که مرحوم شیخ خواست بگه، بلکه حیث اضافه نقض به یقین اتحاد متعلق یقین و شک ذاتن و اختلاف هما زمانن به امری که زمان در اون موارد مقدم نیست. خب اگر اینه، پس بنابراین تفاوتی بین موارد شک در مقتضی و رافع نخواهد بود. ای همون جواب حلی که مرحوم آخوند برای اطلاق استصحاب و نقض نسبت به موارد شک در مقتضی فرمود، مرحوم آخوند هم همونو تقریر فرموده. اما نسبت به نقضی که ایشون به مرحوم‌های شیخ فرمود، مرحوم شیخ اگر میخواد بگه استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نیست، پس باید در موارد شک در نقض هم استصحاب رو جاری ندونه، چون مرد استصحاب، مرد شک در موارد احتمال نقض به شک در مقتضیه. سلام اینه که اصلا ذکر موارد نقض رو به عنوان نقض بر استصحاب این امر صحیحی نیست. چرا؟ چون مدرک اعتبار استصحاب در موارد شک در نقض که لاتنقض نیست، ولذا کسانی که اصل عدم نقض و قائلن اصلا به روحشون هم ممکنه اخبار لاتنقض خطور نکرده باشه، در این حال اصل عدم نفخ و قائله. به شما عرض بکنم اصل عدم نفخ و به تعبیر دیگر استصحاب عدم نفخ که گفته میشه، مردش به نفی احتمال تخصیصه به عموم. دلیل حکم منسوخ همانطوری که دلالت بر ثبوت حکم داره، دلالت بر استمرار حکم هم داره. دلالتش بر استمرار حکم به عموم احوالیه. اون دلیلی که میگه نماز واجبه، هم میگه الان واجبه، هم میگه مستمرن واجبه. استمرار وجوب صلات مفاد ادله خاص جعل احکامه. همانطوری که اگر یک عمومی داشتید شما و شک در تخصیص، احتمال تخصیص مانع از حجیت عام در نفی مخصص نیست، حوفو به وقودی دارید، نمیدونید آیا اجاره ازش خارج شده یا نه، به عموم حوفو تمسط میکنید من لزوم اجاره، و احتمال تخصیص این عموم رو به نفع خاصی اگر محقق نشد اون نفع مخصص خاص با عموم نفع میکنید، عموم حجت بر نفع تخصیص. حالا این عموم اگر شک در عمل حکمش دارید، نمیدونید که آیا جعل اوفو بالعقود مخصوص به قبل بوده یا استمرار داره الی یوم القیامه، اوفو بالعقود اطلاقش اقتضا میکنه جعلش رو به نحو مستمر و ابدی، ولذا ما بر دوام احکام نیازی به حدیث حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه اصلا نداریم. هر دلیل حکمی که متضمن جعل اون حکمه و مقید به زمان خاصی فرض نکرد، اون حکم رو عموم ازمانی حکم اقتضای ثبوت اون حکم رو با شک در نفع و احتمال محدود بودن حکم رو اقتضا میکنه، و اینکه حکم منسوخ نیست، مقید نیست، شمول و استمرار داره. ولذا شیخ میتونه بگه بسیار خوب، دست ما رو از لا تنقض در موارد شک در نفس حکم اگر کوتاه بکنید، ولی دست ما رو از اطلاق و عموم دلیل حکم اصلی در استمرار حکم که نمیتونید کوتاه کنید. ولذا در احتمال نقض همون ادله احکام اولیه ولو شک در مقتضی، اما اطلاق دلیل حکم اولی وافیه به دلالت بر استمرار و مقید به موارد نقض نیست، مقید به موارد احراز مقتضی نیست. ولذا این نقض به مرحوم شیخ نشد. و اما نقض به این که در شبهات موضوعی هم شما در موارد شک در مقتضی نباید قائل به استصحاب بشید، خب شیخ نمیشه، همون جوری که محکی از شیخ هم همینه، ایشون فرموده در موارد شک در مقتضی چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه استصحاب جاری نمیشه. و اما جواب حلی که از مرحوم شیخ ایشون فرمود که خب یا شیخ ملاک اضافه نقد اگر یقین به اعتبار متیقن و مقتضی متیقن بود، خب حق با شما بود که در موارد شک در اقتضای متیقن دیگه صدق نقد محرز نیست، شبهه مصداقیه نقضه و استصحاب جاری نخواهد بود. ایشون فرمود ولیکن مصحح اضافه نقد، اینی که اسناد نقد تو کلماته این غلطه، اضافه نقد به یقین مصححش مرحوم آخون فرمود خود استحکام یقینه، و بعدم برای صحت اضافه فرمود الغاء خصوصیت زمان متعلق یقین و شرط از حیث حدوث و استمرار، این مصحح اسناد یا به تعبیر دیگر اضافه نقد به یقینه، چون متعلق یقین و شرط از حیث حدوث و استمرار متقوم نیست، قوامش نیست، خصوصیت حدوثی و بقایی، ولذا اسناد نقد به یقین بعد از آنی که حدوث در زمان خاص مقوم اون نیست جا داره با فرض طرق بشن، چون در متعلق شک هم دیگه زمان مقوم نیست. خب این جوابیه که در کلام آخون گذشت، ایشون هم اونو تکرار می فرما. به نظر ما اینجا در کلمات هم مرحوم آخون هم مرحوم آقای خود قدس سر رو و هم هر که طبع مرحوم آخون رو در این مجال خلطی اتفاق افتاده، که قبل بهش اشاره شد. و اون خط اینه که بین استمرار و بین نقض الاستمرار خلط شده. اگر مشکل مرحوم شیخ این بود که در موارد شک استمرار صدق میکنه یا نمیکنه، شما برمیگشتید به شیخ جواب میدادید، میگفتید چون حیثیت حدوث و حیثیت بقا مقوم نیست عرفن، لذا در صدق استمرار همین بحث که زمان مقوم نیست در اون مواردی که میخوایم بگیم استرخاب جاری میشه، در بعضی از امور زمان مقومه، مثل اون گوشت و خاک، اون حالت خاص در اون فرض مقوم بود، ولی در برخی از امور مثل زمان مقوم نیست، مقومه. به نحوی که اگر بخواد حکم در فرض بعد ثابت بشه، استمرار الحکم محسوبه نه حکم جدید. اگر مشکل شیخ صدق استمرار بود، شما می آمدید این قضیه صدق استمرار رو به عدم مقدمیت حدوث و بقا حل می کردید، می گفتید محط کلام ما در جریان استصحاب جاییست که زمان مقدم نیست، خصوصیت زمانی مفرد و محسس نیست، و لذا متعلق شک و یقین به نظر مسامحی عرف، نه مسامحی غیر مقبول، به نظر حقیقی عرف که مبتنی بر مسامحه هست یه چیزه، و به قول مرحوم آخون متعلق شک و یقین ذاتاً یه چیزه، اختلافشون در زمانی که مقبول نیست. طهارت متقبله به حدوث و بقا نیست، طهارت در زمانی بوده بعد اگر باشه استمرار طهارت، نه طهارت جدیده. اگر این بود به خلاف مثل نجاست خاک و گوشت، نجاست نمک و گوشت، اینا دو نجاسته و این حیثیت گوشت بودن در یک زمان و خاک بودن در اون زمان دیگه، اون حیثیت مقومه. به نحوی که اگر شارع جعل نجاست رو بر نمکی که از اون گوشت متحول شده و تحقق پیدا کنه جعل بکنه، مشکلی نداره، بلکه اون بگه اینه استمرار اون نجاسه نیست، بلکه نجاستی جدیده. شارع دو نجس داره، یکی گوشت، گوشت مردار، دیگری نمکی که از مردار پیدا شده، این هم نجس اون هم نجس، همانطوری که خون یه نجس، بول یه نجس، گوشت یه نجس، نمک یه نجس. ولی در موارد زمان، در اون مواردی که بخواد بگیم استصحاب جاری میشه، این گونه که مقوم نیست، به نحوی که حکم ثابت در زمان یقین اگر در زمان شک محقق باشه حکم جدیدی باشه، استمرار حکم به نظر او. خب اگر اینه، خب ما میگفتیم برای جریان استصحاب همین بند که خصوصیت متعلق زمانی از حیث حدوث و استمرار مقوم نباشه، ولی مشکل شیخ یا مرحوم آخون و یا مرحوم آقای خویی، مشکل شیخ امر دیگری بود، مشکلشون این بود که مطلق استمرار مجرای استصحاب نیست، استمرار در اون جاهایی که عدم استمرار نقض محسوب بشه. و کی نقض محسوب میشه؟ اون جایی که مقتضی برای متیقن وجود داشته باشه، و الا عدم الاستمراره، هر عدم الاستمراری نقض نیست. نقض معناش اینه که اگر نبود این جهت حتما اقتضای بقا بود، اقتضای استمرار بود. نقض عبارت از عدم الاستمرار با فرض وجود مقتضی استمراره، نه مطلق و عدم الاستمرار تا شما با عدم مقدمیت زمان حدوث و بقا مشکلشو حل کنید. شما مشکل استمرار رو حل کردید، نه مشکل نقض. حرف شیخ این بود که آقا عدم الاستمرار نقض محسوب نمیشه، بلکه عدم الاستمرار خاص نقضه. ولذا این خلط بین اون چه محط نظر شیخه که عبارت از تقوم نقض به وجود مقتضیه برای استمرار و اون چه در کلام آخوند آقای خویی ذکر شده از این که حیث زمان مقوم نیست، حیث زمان مقوم نبود استمرار رو درست کرد اما نقض رو دیگه درست نکرد. شیخ هم فرمود در نقض ابرام یقین به اعتبار مقتضی متیقنه، چون خود یقین میدونم میدونم، ولی مرموه خود دید مشکل با اون حل نشد، میخواد اسناد بده نقض رو به ناقضیت شک نسبت به یقین، آمد گفت آقا ناقضیتش به اعتبار اینه که زمان مقوم نیست، متعلق یقین و شک از حیث حدوث و بقا تحسس و تقومی نداری. خب مرحوم شیخ میگه بسیار خوب، شما با این بر ما استمرار درست کردید، ولی اونی که موضوع در اخبار استصحابه نقل استمراره، لا تنقل، نه اینکه حکم به استمرار بکن و عدم الاستمرار مورد منع باشه.
خودش
تمام
استمرار داره،
عدم
حکم به استمرار، یعنی نقض، یعنی محسوب میشه برای اون متعقم مقتضی استمرار نداشته باشه.
چرا؟
ایشون هم نقض
داره. نه ایشون تو ذیل کلامش بعد از آن کنه آورد گفت مصحح اسناد نقض اون یقین به شک چیه؟ اینه که وحدت متعلق یقین و شک ذاتن و عدم مقومیت زمان.
ولی ملاک صحت
هم به خاطر قوامی تو خود نداره، اون بود، ولی اینم ناچار شد بیاره بگه متعلق یقینم باید مقوم نباشه تا نقض الیقین به شک محسوب بشه. مرحوم شیخ میگه شما با اینی که آوردی فقط با ما برای ما استمرار درست میکنی. اونا کلام اونا رو خود مرحوم آقای خوری فرمود اونا اطلاق درش نیست و ما هم گذاشتیم تفصیل بحث اونا رو برای جای خودش که برخی از روایات دیگه آیا دلالت بر استصحاب داره یا ناظر به غیر استصحابه جای خودش. ما فعلا ذیل صحیحه زراره بر اساس مفاد نقض و ماده نقض و هیئت نقض داریم بحث رو دنبال میکنیم، آیا این روایت اطلاق داره که مرحوم آخون تو همین روایت گفت اطلاق داره و فرمود نفع اختصاص به موارد شک در رافع نداره. میگیم نه آقا، نفع بر اساس اون چه سابقا گذشت و الان هم تکرار کردیم بیانی که مرحوم شیخ داشت اطلاق نداره، منتها ما یک نقطه خلطی رو تو کلمات شیخ و دیگران هم اشاره کردیم، گفتیم تو کلمات ناظرن به این که نقض نسبت به موارد شک در مقتضی شمول نداره، گفتیم ماده نقض موارد شک در مقتضی و رافع درش متفاوت نیست، ولذا گفتیم اونجایی که مقتضی بقای ساختمان هم زائل شد به خاطر قدم و طول مدت عربا انتقاد میگن محقق شد و بر اون مواد روی زمین ریخته انقاض اطلاق میکنن. گفتیم اونی که حقیقتاً منشأ این میشه که استصحاب نسبت به موارد شک در مقتضی شمول نداشته باشه اسناد نقض به مکلفه، نه عنوان انتقاض البنا. گفتیم اونی که مقدم عنوان ماده نقض وجود یک هیئت اتصالی، این مقدم عنوان نقض، نقض یعنی زوال هیئت، زوال اون صورت حاصله. حالا دوال اون صورت حاصله به چیه؟ گاهی وقتا به انقضاء مقتضی، گاهی وقتا به حدوث مانه. همانطوری که اگر ناقضی ایجاد بشه انتقاض صرف میکنه، اگر دوال مقتضی هم فرض بشه انتقاض محققه. منتها گفتیم اونی که موجب میشه در این اطلاق ماده نقض نسبت به موارد شک در مقتضی روایات استصحاب شمول نداشته باشه، اسناد نقض مکلفه، که معناش اینه که اگر این نقض شما نبود استمرار داشت و منشأ انتقاد نقض شما، اون جایی که اگر مقتضی قاصر باشه زوالشه مستند به نقض مکلف نیست، بلکه مستند به زوال خودشه که حد نفسه هیست، نه نقض مکلف. والحمدلله ما جلسه بعد این جهت رو بخواییم دنبال بخوریم که حالا تو کلام مرحوم آخون بعد از این بحث جهت شمول نسبت به شک مقتضی و رافع شبهه حکمیه و موضوعیه در کلام آخون مطرحه، اونو اگر فرصت شد مطرح میکنیم. و قبل از اون این که حالا اگر فرض کردیم نقد به حسب هیئت و ماده و اسناد به فاعل فرض کنیم اطلاق داشته باشه و موارد شک در مقتضیم شامل بشه، آیا باز میشه گفت این اخبار استصحاب نسبت به موارد شک در مقتضی اطلاق داره؟ به نظر ما نه. چرا؟ تأمل کنید تا بحث رو دنبال کنید. به خاطر وحدت چه تو میگن اذا مثلا عتق رقبه و عتق رقبتا مؤمنه مفروض درش وحدت حکمه، حالا دالش چیه تو وحدت مطلق و معین؟ و اگر بنا بشه دو تکلیف باشه